در مراسم آقای همتی. استاد غلام حسین شکوهی که پدر علم تعلیم و تربیت ایران هستن، متولد خوزپ هستن.
واقعا کتاب‌ها و مقالاتشون خیلی معروف شدن، مثل مبانی اصول آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و مراحل.
بله، خیلی متشکریم از شما هموطنای خوب و مسافرای دوست داشتنی. از مسیرتون لذت ببرین و امیدواریم که مقصدم بهترین مقصدی باشه که انتخاب میکنین. تا فردا، خدافظ. مراقب خودتون باشین.
زمان کجا رفت؟
رفته قطار رو آماده کنه دیگه، باید بریم.
برم دنبالش بگردم. برم دنبالش بگردم.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر رخیص بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. 7 قرن پیش از میلاد مسیح، بینوایان علیه ثروتمندان سخت کینه داشتند و اوضاع آتن تا سرحد انقلاب پیش رفته بود. فقرا روز به روز فقیرتر و خشمگین‌تر می‌شدند، تا اینکه در بحبوحی این کشاکش حادثه ای عجیب روی داد. مردی به نام سولون به پا خواست و بدون جبر ثروتمندان و فقرا را به نحوی یکسان قانع کرد که اختلافات موجود را فیصله دهند و با یکدیگر سازش کنند. این سازش در آتن به طوری صورت گرفت که نه تنها از هرج و مرج جلوگیری کرد، بلکه نظم سیاسی و اقتصادی نوینی به جای نظام پیشین نشانید. در این برنامه همراه ما باشید با شنیدنی های تاریخی از سولون و قوانینش. پدر سولون از طبقه اشراف بود و نسبش به پادشاه گودروس می رسید. سولون در جوانی با تمام نیرو از زندگی دوران خود بهره برد، شعر سرود و با شعر خود مردم را به هیجان آورد. در میانه عمر اخلاقش برخلاف شعرش بهبود یافت. اشعارش مبهم و بیروح ولی اندرزهایش نیکو شد. سولون کارها و شیوه هایی را که سبب برتری روزافزون اغنیا بر فقرا می شد منع کرد. او به تجارت پرداخت و سوداگران کامروا شد و تجربه های بسیاری در زمینه تجارت کسب کرد و گزارش به نواحی دوردست افتاد. کردارش با گفتارش هم نوا بود و به درستکاری شهره شد. زمانی که هنوز جوان بود، نمایندگان طبقات متوسط نزد او آمدند و از او خواستند تا منصب حکومت را بپذیرد. به او اختیار تام دادند که آتش جنگ طبقات را فرو نشاند و قانون اساسی جدیدی برای کشور وضع کند و ثبات دولت را بازگرداند. طبقات بالا هم با این اعتقاد که ثروتمندی چون او حتما مردی محافظه‌کار خواهد بود، با بیمیلی به حکومت و اصلاحات او تن دادند. نخستین کارهای او ساده اما از نظر اصلاحات اقتصادی مهم بودند. او بر اساس اصل معروف خود، یعنی اصل برداشتن تعهدات، همه وامهایی را که مردم به یکدیگر یا به دولت داشتند از اعتبار انداخت. همه اراضی را از گرو درآورد و علاوه بر این کسانی را که به سبب ناتوانی از پرداخت وام برده شده بودند آزاد کرد. او حتی افرادی را که به عنوان برده فروخته و به خارج برده شده بودند باز خرید و آزادی بخشید و از آن پس این روش برده‌سازی را ممنوع کرد. برخی از دوستان او چون از تصمیم او برای الغای دویون با خبر شدند، اراضی پهناوری را به رهن گرفتند و بعداً بدون پرداخت حق رهن آن اراضی را نگاه داشتند. با این کار سولون به مساهمه یا سودجویی متهم شد، ولی به زودی مردم دریافتند که سولون خود از طلبکاران بوده و از آن قانون زیان برده است. اما توانگران دهان به اعتراض گشادند و گفتند که قوانین سولون وسیله مصادره اموال اغنیا است. با این وجود بیش از 10 سال از صدور آن قوانین نگذشته بود که آتنیان تقریباً همگی اصلاحات سولون را وسیله پیشگیری از انقلاب خونین خواندند. پایدارتر از این اصلاحات اقتصادی، احکامی تاریخی است که به موجب آن قوانین سولون به وجود آمدند و در مقدمه این قوانین حکم عفو عمومی به چشم می‌خورد. مقرر شد که زندانیان آزاد شوند و هر کسی که به جرمی سیاسی تبعید شده بود، به شرط آنکه جرم او توطئه علیه حکومت نبود، می‌توانست محل خود بازگردد. سولون به طور صریح یا ضمنی بیشتر قوانین قبلی را منسوخ و فقط قانونی را که مخصوص کیفر قاتلان بود باقی گذاشت. قوانین سولون همه مردم آزاد آن سرزمین را بدون استثنا در بر گرفت. اغنیا و فقرا به طور مساوی مقید به قوانین یکسان شدند و کیفرهای واحدی درباره همگان معمول شد. چون سولون دانست که نمیتواند نقشه اصلاحات خود را جز به کمک بازرگانان و صنعتگران و سهیم کردن آنان در امور دولت اجرا کند، اهالی آتیک را بر حسب دارایی به 4 گروه تقسیم کرد. گروه اول دارندگان 500 پیمانه و کسانی بودند که درآمد سالیانه آنان برابر 500 پیمانه از محصولات کشاورزی بود. گروه دوم کسانی بودند که درآمد آنان به 300 تا 500 پیمانه می رسید. گروه سوم مردمی بودند که درآمد آنان بین 200 تا 300 پیمانه بود و گروه چهارم شامل سایر مردم آزاد می شد. درجه حرمت اجتماعی فرد و همچنین مقدار مالیات او هم از روی همین گروه بندی تعیین می شد و بدون پرداخت مالیات از حرمت اجتماعی نیز محروم بود. فقط گروه چهارم از پرداخت مالیات مستقیم معاف بود. فرماندهان ارتش تنها از گروه اول انتخاب می شدند. افراد گروه دوم فقط حق داشتند که برای مشاغل اداری پایین تر و سوار نظام انتخاب شوند. گروه سوم منحصراً به خدمت نظام سنگین اسلحه گمارده می شد و گروه چهارم فقط می توانست جزو سربازان ساده باشد. این گروه بندی بی نظیر اصل قرابت را که مبنای سازمان پیشین جامعه و حکومت اشراف بود ضعیف کرد و دولتی را به وجود آورد که بر مبنای میزان مالیات بر درآمد شکل می گرفت. سولون مجلس سنای سابق را در رأس دولت ابقا کرد، با این تفاوت که آن را از انحصار متنفذان قدیم بیرون آورد. قلمرو قدرت را محدود کرد و درهای آن را به روی تمام افراد طبقه اول گشود. با این وصف مجلس سنا هنوز اقتدار بسیار داشت و بر رفتار مردم و دیوان سالاران نظارت می کرد. سولون بر این قوانین اصلی که در تاریخ آتن از مهمترین قانونها به شمار می روند، پاره مقررات نیز افزود که جوابگوی مسائل کم اهمیتتر در زمان خودش بود. در وهله اول تملک فردی را قانونی کرد. اگر مردی دارای فرزندانی بود، میبایست پیش از مرگ خود اموالش را بین آنان تقسیم کند. اگر کسی فرزند نداشت، میتوانست اموال خود را به هر کس که بخواهد واگذار کند. حق وصیت و قانون آن در آتن به وسیله سولون آغاز شد. سولون که خود کاسب بود، به قصد رونق دادن تجارت و صنعت، همه خارجیانی را که با خانواده‌های خود برای اقامت به آتن می‌آمدند و در حرفه‌ای مهارتی داشتند، از حق تابعیت آتن برخوردار کرد. به حکم او، صدور محصولات زراعی غیر از روغن زیتون ممنوع شد. او می‌خواست با این عمل مردم را از تولید محصولات زراعتی زاید باز دارد و آنها را به حرفه‌ای صنعتی سوق دهد. همچنین قانونی وضع کرد تا فرزندان مجبور نباشند از پدری که به وی حرفه خاصی نیاموخته حمایت کنند. سولون در قلمرو اخلاق و آداب و سنن عمومی هم قانونگذاری کرد. بیکاری مستمر را جرم شمرد. جهیز عروسان را محدود کرد، زیرا علاقه داشت که انگیزه ازدواج دوستی متقابل زن و شوهر و تمایل آنان به فرزندآوری باشد. زنان را از داشتن بیش از 3 جامه نهی کرد. از او خواسته شد که قانونی برای سختگیری به افراد مجرد وضع کند. دیکن او این درخواست را نپذیرفت و در پاسخ گفت زنداری باری سنگین است. همچنین بدگویی را در معابد و دادگاه‌ها و ادارات و میدان‌های بازی جرم دانست. البته نتوانست زبان مردم آتن را ببندد. وی حق تابعیت آتن را از کسانی که در روزهای آشوب و اختشاش بی‌طرفی پیش گیرند سلب کرد، زیرا معتقد بود که سهل‌انگاری مردم به امور اجتماعی منجر به نابودی دولت می شود. برپا کردن جشن‌های عظیم را تحریم کرد و مقدار کالایی را که باید همراه اموات دفع شود محدود کرد. از اینها بالاتر قانون عادلانه و سودمند دیگری وضع کرد که در طول نسل‌های متمادی سرچشمه شجاعت آتنیان شد. به موجب این قانون، دولت موظف بود که فرزندان کشته شدگان جنگ ها را به هزینه خود پرورش دهد. مجازات هایی که سولون برای قانون شکنان تعیین کرد نسبت به کیفرهای قبلی خفیف بود. به هر یک از اعضای جامعه حق داد که بر ضد کسی که به نظر ایشان مرتکب جنایتی شده است اقامه دعوی کنند. میخواست مردم قوانین او را درست دریابند و از آنها پیروی کنند. از این رو قوانین خود را در مقر حاکم دینی شهر روی استوانه‌ها یا منشورهای چوبینی که چرخانده و خوانده می‌شدند نوشت. سولون تمام انتقادها را به جان و دل پذیرفت و به نقض قوانین خود اعتراف کرد. از او پرسیدند که آیا آنچه برای مردم آتن آورد بهترین قوانین است؟ جواب داد نه، بلکه بهترین قوانینی است که می‌توانستند بپذیرند. سولون برای همساز کردن گروه‌های مخالف میانه روی پیش گرفت و توانست دولت را پا بر جا نگه دارد. همه یونانیان سولون را یکی از حکمای هفتگانه خود می شمارند. دوام آوردن قوانین سولون بهترین گواه دانش اوست. زیرا با وجود هزاران تغییر که در آتن به وقوع پیوست و با وجود استبدادها و انقلابهایی که در آن ناحیه در گرفت، رد پای قوانین وی هنوز در آتن پابرجاست. در حال حاضر کار سولون از نظر قضایی نشان پایان سلطه احکام بی اساس، متناقض و آغاز سلطه قوانین مدون دائمی بود. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. اما همکاران در این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، صدابردار پرهام نوری، تهیه کننده امیر حسین محمودی، گوینده ناصر قوامپور. با سپاس تا درودی دیگر، بدرود.
که شما را با نامآوران، نخبگان، اندیشمندان، فریختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
سلام عزیز، به خراسان جنوبی خوش اومد.
جایی که فرش های خوش رنگ گل آب با دستای مهربون بافته شدن تا بهتون خوش آمد بگن.
سلامی بر شما شیرین تر از من، خراسان جنوبی جان، جان شهر بیر جان. همه شهر و دیارش دل پذیر است، زرشک و زعفرانش جان جان بی نظیر است.
یه فنجون چای زعفرون بردار و با دل خوش نوش جان کن.
پلو زرشک خراسان جنوبی، همون طعمیه که دلتنگش بشی.
ایران جان، این بار از شرق ایران مهمون خونه هاتونه.
در خراسان جنوبی ایران میزبان شما هستیم.
از رادیوهای ملی و شبکه های استانی، 17 تا 23 آبان ماه 1404.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه. مسافر بهشت. شهید مهدی یونسی،
شهید مهدی یونسی، هفتم خرداد ماه 1349 در تهران در خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. به گفته مادر بسیار آرام و خونسرد بود و در زمان بیماری پدر همیشه مثل یک پرستار از ایشان مراقبت میکرد. نماز ایشان هیچگاه ترک نمیشد. ایشان علاقه خاصی به حضرت امام رحمت الله علیه داشتند. شهید به دلیل اینکه به خانواده کمک میکرد و به کار مشغول بود از ادامه تحصیل باز ماند، ولی به تلاش خود ادامه داد تا در سال 79 به استخدام سازمان صدا و سیما درآمد. ایشان در واحد پخش و سپس نودال مشغول به کار شد. البته در ابتدای ورود به سازمان دوره کاردانی تکنسین صدا و تصویر را گذرانده بود، سپس تا پایان دوره کارشناسی درس خواند و لذا وارد شغل حرفه‌ای خودش شد. شهید مهدی یونسی در سال 1380 ازدواج کرد که ثمره ازدواجش دو دختر بود. ایشان بعد از ازدواج فعالیت خود را در عرصه هنر ارتقا داد و در سال 1384 به تولید فنی سازمان منتقل شد و سپس در تولید فنی بسیج ادامه همکاری داد. مهدی یونسی در 15 آذر 1384 هنگام عزیمت به چابهار برای شرکت در آزمایش بر اثر سقوط هواپیمای C-130 به درجه رفیع شهادت نائل شد.
خوش به حال شهدا رفتن و از این قفس برکشیدن، خوش به حال شهدا
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا ما صدای قدسی و سیمای برنور شما. ای شهیدان رسان جاودان نام تا چنین موج آفرین پیغام منشور شما، چنین موج آفرین پیغام منشور شما.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فریختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی، در نشست خبری رویداد ملی فناورانه دانش آموزی دانووا گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر مشتبه جباری پور، معاون توسعه نوآوری پارک علم و فناوری. همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های ایشان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جباری پور هستم، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس. برنامه‌ای که امروز خدمت شما بودیم نشست خبری رویداد دانووا بود. دانووا از دو بخش دانش آموز و نوآور، این مخفف شده دانووا اسم گذاری شده. این رویداد در حوزه دانش آموزیه و ما به دنبال اصطلاحاً ترویج موضوعات خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی مبتنی بر فناوری در جامعه دانش آموزی هستیم. چرا پارک فناوری پردیس وارد این حوزه شده؟ خب پارک‌های فناوری به صورت ابتدایی با شرکت‌های دانش بنیان تعامل بیشتری دارن. این برمیاد چه خب ما در سالهای اخیر خب دیدیم یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های دانش بنیان و اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور حوزه سرمایه انسانی دانشه. یعنی ما اگه بخوایم در آینده اکوسیستم فناوری و نوآوری پویایی داشته باشیم، شرکت‌های دانش بنیانمون توسعه پیدا بکنن، اگه بخوایم اقتصاد دانش بنیان در کشور محقق بشه، لاجرمون محور اصلی این موضوع سرمایه انسانی دانشه. و سرمایه انسانی دانشی که 5 سال دیگه ما نیاز داریم، امروز همینا یعنی که دانش آموز هستن. و ما با یه نگاه اصطلاحا بلند مدت راهبردی به این رسیدیم که باید از دانش آموز شروع بکنیم که در آینده به این چالش و آسیب در حوزه سرمایه انسانی دچار نشیم. به همین خاطر خب رویداد دانووا از سال 1401 شکل گرفته، اجرا میشه و ما سال به سال تعداد شرکت کننده ها و طرحایی که تو این رویداد برگزار میشه داره بیشتر میشه. اصطلاحا صرفا این رویدادهای نمایشگاهی صرف نیست، کارگاه‌های ساخت آینده است. آینده اکوسیستم فناوری کشور رو داریم می‌سازیم، آینده اقتصاد کشور رو داریم از حالا داریم شکل می‌دیم. این دانش آموزها در آینده اقتصاد کشور رو و اقتصاد اصطلاحا مبتنی بر نوآوری و اقتصاد مبتنی بر دانایی و دانش محور رو شکل خواهند داد. ما اونها رو داریم شکل می‌دیم. یعنی ما کشور رو می‌خوایم در آینده یک کشور پویا باشه، یک کشور دانش بنیان باشه، یک کشور موفق باشیم، باید از حالا دانش آموزهامون با مقوله‌های نوآوری، خلاقیت، حل مسئله مبتنی بر خلاقیت باید با اینها رو تمرین بکنن. دانش آموزامون باید ایده های علمی رو بتونن تبدیل به راهکارهای اجرایی بکنن. ما دیدیم تو حوادث اخیر هم دشمن دانشمندان ما رو هدف قرار داد و ما اتفاقا باید همین جاها رو تقویت بکنیم. دانشمندان در حوزه هوش مصنوعی، دانشمندان در حوزه امنیت سایبری، همینها اتفاقا بعضی وقت نقاط آسیب ما میشن، همین حوزه ها اینا، و بعضا نقطه قوت دشمن میشن. و ما اگه امروز سرمایه های انسانی خلاق، نوآور و دانشی رو در این حوزه اگه کمک کنیم، تربیت بکنیم، قطعا در آینده کشور موفق تر خواهد.
تا به الان چقدر تونستیم موفق باشیم و خروجی دستاوردهای این دانش آموزان در چه جاهایی به کار برده شده؟ نمونه از این دستاوردها میتونه اشاره داشته باشید؟
نکته اینه، ببینید ما وقتی میگیم اکوسیستم فناوری و نوآوری موفق داره عمل میکنه، اینه که شما توی اکوسیستم با حتی افراد بزرگسال، حتی دانشجوها و فارغ التحصیلان، بالای 80% 90% استارتاپ‌ها شکست می‌کنند در اولین تلاش.